رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان به حیث سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان این گروه تعیین شد. وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که مولوی امیرخان متقی سرپرست این وزارت با وزیر اقتصاد امارات متحده عربی در مورد اعزام کارگران افغان به امارات و مسائل دیگر گفتگو کرده. مقام های امنیتی پاکستان میگویند از جمله کارمندان که توسط جنگجویان مسلح در منطقه نارام شمال غرب این کشور اختطاف شده بودند حداقل 8 تن آنها را پیدا کردند. وزارت امور خارجه سوئیس مرگ یک شهروند آن کشور را در ایران تایید کرد. وزارت توریسم مراکش میگوید که در سال 2024 میلادی 17.4 میلیون توریست از این کشور دیدن کردند. و وزرای دفاع پیمان ناتو در نشست جرمنی در مورد پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا مبنی بر افزایش مصارف دفاعی به 5% تولید ناخالص داخلی ابراز تردید کردند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. از آغاز عملیات جدید اوکراین در روسیه در این زمان به چه معناست؟ اوکراین اخیراً حملات تهاجمی را در منطقه کورسک روسیه آغاز کرده. آغاز این حملات پرسش‌های زیادی را به میان آورده که چرا اوکراین حالا چنین عملیاتی را آغاز کرده. بیشتر در ترجمه گزارش مرکز خبری رادیو آزادی از حمید حکیمی بشنوید.
از ماه آگست 2024 به این سو نیروهای اوکراینی در تلاش حفظ مناطقی هستند که در منطقه کورسک روسیه تصرف کردند. این تصرف بخشی از حمله اردوی اوکراین در آن سوی سرحداتش بود. هرچند اوکراین درباره هدف تاکتیکی این حملات چیزی نگفته، اما این موضوع متحدین غربی اوکراین و کرملین را حیران کرده بود. اکنون کیف حملات جدیدی را در منطقه کورسک آغاز کرده و در مقابل نیروهای روسی در این منطقه که از حمایت سربازان کره شمالی برخوردار هستند پیشروی میکند. نیروهای روسی بیش از 50% مناطقی را که اوکراین در منطقه کورسک تصرف کرده بود دوباره به کنترل خود درآوردند. هنوز هم معلوم نیست که چرا اوکراین حملات جدیدی را در منطقه کورسک آغاز کرده و علت آغاز این حملات در این زمان چیست. اوکراین در خطوط جنگ در چند بخش با مشکلات روبرو است. در برابر تسلیحات سنگین روسیه ضعیف است و همچنان در بخش جذب و بسیج سرباز هم با مشکلی بزرگ مواجه است. با وجود این همه مشکلات پس چرا اوکراین منابع محدود خود را برای یک حمله جدید و احتمالاً ناموفق قرار دهد؟ کارشناسان میگویند که هدفش ممکن تغییر روایت جنگ تقریباً 3 ساله باشد. جان ناگل استاد کالج جنگ اردوی ایالات متحده میگوید که مرکز ثقل یا منابع نیروی اوکراین حمایت آمریکا است و هر گونه پیشرفتی که این کشور در داخل روسیه ایجاد کند کار را برای دولت جدید آمریکا دشوارتر خواهد کرد که جنگ را یک ماجرای شکست خورده بداند. از 5 جنوری زمانی که اوکراین حمله جدید خود را در کورسک روسیه آغاز کرد تنها پیشرفت محدودی داشته است. هنوز مشخص نیست که یک حرکت تاکتیکی برای منحرف کردن توجه دشمن و دور کردن نیروهای روسیه از منطقه دیگری از جنگ است یا اینکه بخشی از یک ضد حمله گسترده‌تر. عملیات اوکراین در کورسک در داخل روسیه در ماه آگست سال گذشته در آن زمان با عنوان تلاش برای خروج نیروهای روسیه از شرق اوکراین و کاهش پیشروی آنها تلقی می شد. اما استراتژی کیف چندان موفق نبود زیرا روسیه اولویت خود را در تحولات شرق اوکراین حفظ کرد. مسکو همچنین با دریافت نیروهای کمکی از کره شمالی بیش از 11,000 سرباز را برای حمایت از کورسک فرستاد. نیروهای روسیه به پیشرویشان در شرق اوکراین ادامه دادند و شهر ویلدار را در ماه اکتبر تصرف کردند. آنها اکنون به تصرف پوکرسک در منطقه دونتسک نزدیک شدند. این شهر ارزش لوجستیکی مهمی در دونتسک دارد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از حمله کورس دفاع کرده است، اما کارشناسان نظامی کارآمدی آن را زیر سوال بردند. جان ناگل استاد در کالج جنگ اردوی ایالات متحده میگوید دستاوردهای روسیه در مناطق اطراف پوکروفسک از نظر نظامی قابل توجه است و وزن سیاسی هم دارد، اما به گفته او کورس چنین ارزش نظامی ندارد. با این حال هر گونه تصرف اوکراین در منطقه کورس در داخل روسیه می تواند روحیه نیروهای اوکراینی را تقویت کند و روایت میدان نبرد را در این دوره زمانی حساس تغییر دهد. با این وجود بدبینی ها نسبت به شانس اوکراین با تصرف هر شهر جدید توسط روسیه افزایش یافته است. دیوید سلبی استاد مطالعات نظامی در پوهنتور کارنل میگوید که این کار ضربه به وجهه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به عنوان مدافع قوی روسیه خواهد بود. پوتین در کنفرانس تلفنی سالانه و رسمیش با مردم در ماه دسامبر وعده خروج نیروهای اوکراینی از منطقه کورس را داد، اما چارچوب زمانی آن را مشخص نکرد. سلبی میگوید شانس پیروزی اوکراین در منطقه کورسک بیشتر از شرق اوکراین است، جایی که خطوط دفاعی قوی وجود دارد. با گفته او زیر روسیه نه تنها بیشتر نیروهای خود را برای محافظت از خطوط مقدم در شرق اوکراین مستقر کرده است، بلکه خطوط دفاعی گسترده نیز ساخته است. از سوی دیگر اوکراین در جلب و جذب سربازان با مشکلات شدیدی مواجه است. این مشکل منجر به کمبود نیروی انسانی در طول 1000 کیلومتری خط مقدم جنگ شده است. کارشناسان میگویند که فقدان نیروی جنگی به جای سلاح اکنون بزرگترین چالش پیش روی اردوی اوکراین است. سلبی گفت که به دلیل محدودیت‌های نیروی انسانی او فکر نمی‌کند که حمله کورسک اوکراین خیلی بیشتر طول بکشد. با این حال کارشناسان میگویند که حمله جدید کورسک ممکن است به هدف تقویت موقعیت کیف در مذاکرات احتمالی صلح آینده باشد. این حمله جدید به کورسک تنها 2 هفته قبل از روی کار آمدن اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا صورت میگیرد. ترامپ قول داده است که جنگ را به سرعت پایان دهد و پیش از این تهدید کرده بود که کمک‌های نظامی میلیاردها دلاری به اوکراین را قطع خواهد کرد. ترامپ به تاریخ 7 جنوری در یک نشست خبری گفت که امیدوار است جنگ را ظرف 6 ماه پایان دهد. او گفت که دستیابی به توافق صلح بین روسیه و اوکراین دشوار خواهد بود، اما افزود که مصمم است همه چیز را درست کند. بر اساس گزارش ها ترامپ به دنبال توقف درگیری در امتداد خط مقدم فعلی جنگ است، به این معنا که هر گونه دستاوردی از سوی هر یک از طرفین موضعش را در میز مذاکره برای چانه زنی تقویت می کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلال افرا همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری که آماده نشر است و آن را با هم بشنویم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام تقدیم می کنم به شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. بنابر اظهارات شماری از حقوقدانان افغان، از جمله موضوعات مهم و بسیار کاربردی تعیین کننده خسارات دوران نامزدی در صورت اختلاف میان دو نامزد و همچنین بحث نفقه زن در زمان عقد و قبل از عروسی است. اما سوال اینجاست که جبران خسارات مادی و اقتصادی که از به هم خوردن نامزدی به وجود می آید به عهده چه کسی است؟ آیا زوج متحمل این خسارات می شود یا زوجه؟ و کدام یک ملزم به جبران ضرر و زیان طرف مقابل خواهد بود؟ البته گاهن دیده شده که در زمان نامزدی عقد نیز صورت گرفته، ولی دختر مدت‌های طولانی در خانه پدر سکونت می‌کند. این سوال باز هم مطرح می شود که در این مدت زمان آیا به زن نفقه تعلق می گیرد یا خیر؟ زیرا قسمی که دیده شده در موارد زیادی میان دو نامزد و نیز میان زوجان بعد از عقد و قبل از عروسی ناسازگاری ها و اختلافات به وجود می آید که گاهی این نزاع و مشکلات مالی، روحی و روانی ناشی از آن مدت های طولانی ادامه پیدا می کند. ما هم در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی این موضوع بحث می کنیم و در این بحث شمس رحمان شمس یک تن از آگاهان حقوقی ما را همراهی می کند. در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید میگیم. اگر لطف کنید در مورد رسم خواستگاری و نامزدی در افغانستان و مفهوم آن توضیح بدهین خوش میشیم.
در قدم نخست سلام احترام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت تمام شنونده های محترمتان. ثانیاً در مورد سوال شما، نامزدی از نظر قانون مدنی افغانستان قسمی که در ماده 64 قانون مدنی افغانستان تعریف میکنه، نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است که هر یک از طرفین میتوانند در دوران نامزدی منصرف شوند. همچنان خواستگاری یک عملی است که مطابق عرف عنانات کشور ما افغانستان و همچنان مطابق قانون و شریعت اسلام عملی است که به موجب آن یک فرد به فرد دیگر پیشنهاد ازدواج می دهد. همچنان عمل خواستگاری ممکن است به وسیله نزدیکان شخص متقاضی صورت گیرد، مانند اعضای خانواده، دوستان و بزرگانی که در اطراف شخص موجود است می تواند که عمل صورت بگیرد و همچنان می تواند که شخص خود متقاضی مبادرت ورزد و از دختر خانم خواستگاری نماید که یک امر طبیعی است. همچنان خواستگاری همیشه وقت از طرف مردان صورت میگیرد، همچنان این یک امر طبیعی است، اما از نظر شرعی، از نظر قانونی هیچ کدام مانعی وجود ندارد که زنها هم از مردها خواستگاری نمایند. و شرایطی که وجود داره در رابطه به خواستگاری ای است که اشخاص و افرادی که به خواستگاری میرن باید کسانی باشن که اهلیت خواستگاری را داشته باشن، یعنی سن بزرگ داشته باشن، سن قانونی خود داشته باشن، و از کسانی که خواستگاری صورت میگیره یا کسی را که خواستگاری میکنن زن شوهردار نباشه و یا دختری که نامزاد کسی دیگه باشه نمیتوانند که از او خواستگاری نمایند و مثل ازی شرایط مشخص خود میتواند داشته باشه.
خب زمانی که یک ناسازگاری و عدم تفاهم در میان نامزدها پیدا میشه و اونا تصمیم به انصراف از نامزدیشان میگیره، مسئولیت ضرر و زیانی که در دوران نامزدی و خسارات وارده به خصوص خسارات مالی به عهده چه کسی خواهد بود؟
در رابطه با جبران خساره باید گفت همین قسمی که خواستگاری وعده به ازدواج است، هر یک از طرفین میتونه فسخ نامزدی نمایه. در این صورت چند تا شرایط خود داره. در صورتی که دو شخص با هم تفاهم نمی داشته باشن، در دوران نامزدی یکی دیگه خود درست می شناسن، در این صورت یکی از طرفین می تونه که فسخ نامزدی نمایه. در جریان نامزدی زمانی که تحایف هدیه میشه برای نامزاد که همیشه وقت از طرف مردها صورت میگیره، همچنان از طرف خانمان نیست تحایف یا مثلا مصارف صورت میگیره که برای مردها داده میشه. در این صورت موضوع مالی در بین میه. زمانی که یکی از طرفین فسخ میکنه نامزدی را، در این صورت او شخص مکلف به این است که پرداخت جبران خساره نماید، چی خانم ها باشه و یا چی مرد ها باشه، و یا اینکه میتونن از این دو شخص که نامزدی را فسخ کنن منصرف از مسائل مالی و مصارفی که صورت گرفته شون، در این صورت میتونه که نامزدی فسخ شود.
درست. آیا طرفین نامزد و یا یکی از این نامزدها میتونن در صورت بروز کدام اختلاف در میانشان وعده نامزدی خود به هم زده و از ازدواج منصرف شون؟
در رابطه با انحلال نامزدی باید گفت انحلال نامزدی و یا فسخ نامزدی همی که نامزدی وعده به ازدواج است، یعنی ازدواج نیست، یک وعده است و در طول زمانی که نامزد هستند دو شخص میتونن یکی دیگر خود خوب تر بشناسن، میتونه که دلایل مختلف به وجود بیاید که نامزدی فسخ گرده، که دلایل مختلف وجود داره که یک تعداد از دلایلش ما برای شما اشاره میکنم. به طور مثال در صورت که یک مرد دچار بیماری صعب العلاج میباشه، در دوران نامزدی شناخته میشه که این مرد مشکل مریضی داره که ممکن در آینده باعث از بین رفتن خانواده شوه، یعنی باعث ازی شوه که یک خانواده درست تشکیل نشه و مشکل مواجه شون، میتونن که در دوران نامزدی به همین دلیل نامزدی را فسخ نمایه، و یا یک مرد معتاد به مواد مخدر باشه و یا زوال عقل داشته باشه، یعنی ضعیفی عقل داشته باشه، نتوانه که درست امورات زندگی خود پیش ببره، درست صحبت بکنه و یا حرفای بی‌موجب و بدون هدف بگویه، و حتی که در دوران نامزدی میتواند شناسایی شود که شخص توانایی جنسی حتی نداشته باشه، همچنان مشکلات دیگه که بین دو نفر تشخیص میشه شناسایی میشه، در این صورت میتونه که نامزدی فسخ شود. و همین قسم دلایلی که اشاره شد برای هر دو شخص صدق میکنه، چی برای خانم ها باشه و یا برای مرد ها باشه. در صورتی که یک مرد با یک دختر خانم نامزد میشه، وقتی که شناسایی میشه که این دختر خانم توانایی ازیره نداره که یک زندگی خوب بسازه و در آینده یک مادر خوب باشه و یک خانواده خوب را مدیریت بکنه، یعنی این توانمندی ها را نداشته باشه، روی این دلیل میتونه که نامزدی فسخ شود، چون دوران نامزدی وعده به ازدواج است، به خاطر شناسایی همدیگر است. در صورتی که درست شناخت میشه یکی دیگه خود خوب میشناسن، در این صورت میتونن که نامزدی را فسخ نمایند. و یا اینکه دو شخص مورد نظر همدیگر هستند، هیچ نوع مشکل وجود نداره، هیچ کدام بیماری یا هیچ کدام چیز را در بین نمیبینن که باعث از بین رفتن خانواده آیندهشان شوه، در این صورت میتونن که ادامه بدن، عقد بکنن، تشکیل خانواده بدن و یک زندگی خوب و موفق داشته باشن.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
اگر بگوین که مبنای وجوب نفقه در دوران نامزدی چگونه است؟ مثلا بعضی ها در وقت شیرینخوری نکاح هم می کنند که به گفته خودشان نیم نکاح می کنند. آیا با چنین نکاح لازم است که پسر برای نامزد خود نفقه بپردازه؟
نفقه در دوران نامزدی همچنان شرایط خود را می داشته باشد. در صورتی که نامزدی صورت بگیره و با وجودی که به گفته شما نیم نکاح میگن مطابق عرف کشور ما و شما صورت میگیره، ای امو حجاب قبول است که شخصی که دختر یک کس را خواستگاری میکنه و نامزد میشه محرم قرار بگیره تا بتانه همدیگر را ملاقات بکنن و همدیگر را بشناسن. در این دوران مکلفیت های وجود داره، زمانی که عقد صورت نگرفته باشه، دختر خانم به خانه پسر نامده باشه، یعنی ازدواج صورت نگرفته باشه، در دوران نامزدی نفقه به دوش مرد نمی باشه، یعنی نفقه به خانم تعلق نمی گیره. زمانی که ازدواج صورت می گیره و خانم به خانه شوهر خود می آید، در این صورت هر دو شخص مکلفیت های خود دارن، هم خانم مکلفیت داره که وظایفی که داره باید انجام بده در خانواده شوهر خود، و همچنان شوهر مکلف به این است که پرداخت نفقه و لباس و مسکن و تداوی لازم و غیره مسئولیت هایی را که به دوشش است مطابق قانون افغانستان و مطابق شریعت اسلامی انجام بده. در این صورت نفقه به دوش شوهر میشه.
بله، خب یکی از مشکلاتی که در دوره نامزدی به وجود می آید عدم اجازه خانواده ها از یک دیگر، یعنی اجازه ندارن دختر پسر قبل از اینکه نامزد شوند یکی دیگر خود ببینن و با هم صحبت کنن، و به اصطلاح مردم ما چشم پت اونا را نامزد می سازن و بعدن که عروسی می کنن در میانشان جار جنجال زیادی پیدا می شه که تا به طلاق و جدایی می کشه. از نظر شما دید و بازدید از لحاظ شریعت و قانون چیگونه می باشه؟
در رابطه با دید و بازدید دو نامزد در دوران نامزدی قسم اشاره میشه مطابق ماده 64 قانون مدنی افغانستان در رابطه با نامزدی صراحت داره، ولی مسئله ای است که تمام قوانینی که در افغانستان قابل اجرا است برگرفته شده از قانون اسلام است که نمیتوان شرایط اسلامی را ما مورد نظر نگیریم و مسائل را پیش ببریم. در صورتی که ما مطابق قانون عمل بکنیم، قانون قانون اسلام است. اشاره به این داره که اگر در جریان نامزدی تنها یک لفظ میشه که این دختر را مثلا برای پسر خودت ما دادم، مطابق عرف صحبت میکنیم، در این صورت حجاب قبول صورت نگرفته باشه، خطبه خوانده نشده باشه، مشکل دیدن نداره، چون در اسلام مانع وجود نداره که یک مرد با یک زن ملاقات نکنه، با رعایت شرایط اسلامی میتونه ملاقات بکنه، با رعایت شرایط اسلامی میتونه با هم ببینن، با رعایت قوانین اسلام میتونه همدیگر را بشناسن، هیچ کدام مانعی وجود نداره برای دید و بازدیدشان. ولی در صورتی که عقد صورت میگیره، یعنی حجاب قبول صورت میگیره که شرایط صحت عقد نکاح امو حجاب قبول است و تعیین مهر است، همچنان وجود شواهد در نکاح، زمانی که اینمی مسئله صورت میگیره، در این صورت دید و بازدید کدام مانع شرعی نداره که نامزد دیگه خود را مثلا دختر خانم یا نامزد خود را ملاقات کنه ببینه، کدام مانعیت شرعی اصلا وجود نداره.
بسیار زیاد تشکر آقای شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی.
تشکر از شما و از برنامه زیبایی.
ای نگار من گلزار من یک دم بیا در کنار من پیش از آن که من پیش از آن که من از جهان دوان سب سر زمت از مزار من